آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان دوست داشتنی موج رادیویی صدای خراسان. از بخش شامگاهی این رادیو در این شب سرد پاییزی مهمان خانه های گرم شما عزیزان هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا با بخش دوم پخش رادیو صدای خراسان، یعنی بخش شامگاهی، با شما همراه باشم. در آغاز توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام نور جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را بر رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، امروز چهارشنبه 19 آبان 1400 هجری خورشیدی برابر است با 4 ربیع الثانی 1443 هجری قمری و 10 نوامبر 2021 میلادی. در این بخش همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی رو تقدیم شما خواهند کرد. سپس برنامه غریب خراسان رو می‌شنوید. برنامه بعدی تکرار برنامه مشاهیر خواهد بود. سپس نوآوری را خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار نمایش هفته است و پایان بخش برنامه‌های شبانگاهی امشب نیز تکرار حکایات آیه هاست. امیدواریم ما را همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
افزایش نرخی کرایه وسایل نقلیه عمومی در تاجیکستان. شناسایی دو بیماری کرونایی جدید در تاجیکستان. ادامه مذاکرات اروپایی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران در خصوص برجام. و دیدار تیم‌های فوتبال ایران و لبنان از سری مسابقات مقدماتی جام جهانی 2022 قطر در ورزشگاه 18,000 نفری سیدا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. نرخ کرایه وسایل نقلیه عمومی در تاجیکستان از جمله در شهر دوشنبه افزایش یافت. از روز چهارشنبه 10 نوامبر سال جاری کرایه وسایل نقلیه عمومی در شهر دوشنبه افزایش یافته، و این افزایش کرایه به دلیل گران شدن قیمت سوخت در ماه‌های اخیر در تاجیکستان بوده است. اکنون کرایه راه برای هر مسافر در اتوبوس‌ها 1 سومانی و 80 درهم با کارت، 2.5 سومانی نقدی، اتوبوس‌های برقی 1 سومانی و 50 درهم با کارت، 2 سومانی نقدی و مینی‌بوس‌ها 2.5 سومانی تعیین شده است. شرکت خدمات وسایل نقلیه شهرداری دوشنبه اعلام کرد که کرایه راه تاکسی‌ها برای هر کیلومتر نیز 3 سومانی محاسبه خواهد شد. مسئولان این شرکت تاکید کردند که در 10 سال اخیر قیمت هر لیتر سوخت 110%، برق 110% و قطعات ماشین‌ها 300% گران شده است. این در حالی است که اکنون در تاجیکستان قیمت هر لیتر بنزین از 11 سومانی و 50 تا 11 سومانی و 80 درهم، گازوئیل از 11 سومانی و 40 درهم تا 11 سومانی و 70 درهم و قیمت هر لیتر گاز مایع به 7 سومانی و 80 درم رسیده است. برای اولین بار در یک ماه اخیر دو بیماری کرونایی جدید در شبانه روزی گذشته در تاجیکستان شناسایی شد. با ثبت دو مورد جدیدی تعداد مبتلایان به کووید 19 اکنون تعداد بیماران به 17,088 نفر رسید است که از این تعداد 16,062 تن درمان شدند. تعداد فوتی های برگرفته از ابتلا به بیماری کووید 19 نیز همان 124 نفر قبل است. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که تا روز 9 نوامبر سال جاری 47% جمعیت بالای 18 سال این کشور معادل 2,750,000 نفر واکسن کرونا تزریق کردند. بر اساس آمار وزارت تندرستی تاجیکستان از این تعداد 2,370,000 نفر دوز دوم واکسن کرونا را نیز تزریق کردند. معاون سیاسی وزیر کارهای خارجه ایران پس از سفر به پاریس برای دیدار و گفتگو با مقامات سیاسی آلمان وارد برلین شد. علی باقری کنی پس از سفر به پاریس پایتخت فرانسه برای دیدار و گفتگو با مقامات سیاسی آلمانی اکنون در برلین به سر می‌برد. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران پس از برلین در بخش دیگری از سفر اروپایی خود راهی لندن پایتخت انگلستان خواهد شد. در همین رابطه گزارشی شجاعی خبرنگار ما از برلین را میشنویم که ساعت قبل ارسال شده است.
گفتگوهای معاون سیاسی وزیر امور خارجه با مقامات سیاسی آلمانی در وزارت امور خارجه آلمان در حال برگزاری است. گفتگوهایی که تا قبل از نشست 8 آذر در وین از اهمیت خاصی برخوردار است، اما برخلاف آنچه که رسانه‌های غربی اعلام کردند قرار نیست در وین بر سر برجام مذاکره ای صورت بگیره، به دلیل اینکه آقای باقری اعلام کرده که برجام تکلیفش در سال 94 مشخص شد و قرار هست در وین در مورد لغو تحریم‌های غیرقانونی آمریکا مذاکره صورت بگیره. آقای باقری بعد از برلین به لندن خواهد رفت. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
دبیر شورای امنیت تاجیکستان از افزایش تهدیدهای تروریستی در افغانستان اظهار نگرانی کرد. نصرت الله محمودزاده در سخنانی در سومین نشست امنیت منطقه‌ای در دهلی نو پایتخت هندوستان که به بررسی تحولات افغانستان اختصاص داشت گفت که وضع در مرز مشترک این کشور با تاجیکستان ناگوار میباشد، زیرا گروه های تروریستی قاچاقچیان مواد مخدر و باندهای جنایی سازمان یافته با استفاده از اوزای نابسامان امنیتی افغانستان تلاش میکنند که مرز مشترک این کشور با تاجیکستان را ناامن سازند. به گفته محمودزاده برای برقراری آرامش و امنیت در افغانستان ضرورت مشارکت همه کشورهای منطقه و همسایگان برای رساندن یاری‌های بشردوستانه به مردم افغانستان وجود دارد. در این نشست همچنین نمایندگان روسیه، ایران، هندوستان، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان شرکت و سخنرانی کردند. شهروندان کشورهای شرق اروپا در موج جدیدی از گسترش بیماری کرونا به سر می‌برند و با کمبود شدید واکسن و امکانات درمانی روبرو شدند. شرح بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان کاملی.
رومانی، بلغارستان، دو کشور فقیر در شرق قاره سبز که روزهای سیاه کرونایی را سپری می کنند. از اتحادیه اروپا فقط نامش را دارند. میزان واکسیناسیون کرونا در رومانی 37% و در بلغارستان زیر 25% است. هر دو کشور در 10 روز گذشته بالاترین میزان ابتلا و مرگ و میر کشورهای اروپایی را داشتند. یوهانیس، رئیس جمهور رومانی، محدودیت‌های کرونایی را به این کشور بازگرداند است.
ما تا کنون نتوانستیم شرایط واکسیناسیون عمومی را فراهم کنیم. واکسن کم داریم و برخی از شهروندان هم از دریافت واکسن امتناع میکنند. مجبوریم محدودیت‌های کرونایی را بیشتر کنیم.
بلغارستان بارها از اتحادیه اروپا درخواست کمک پزشکی و درمانی کرده و بیماران بدحال را ناچار به کشورهای همسایه‌اش اعزام میکند.
برادرم را برای درمان به خارج فرستادیم. در کشور ما امکانات برای درمان بیماران کرونایی کافی نیست.
یونان در همسایگی ترکیه هم این روزها درگیر موج جدیدی از کرونا است.
آمار شبانه روز گذشته یونان رکورد بالاترین میزان ابتلا به کرونا از ابتدای همه‌گیری تا کنون را ثبت کرده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
حکومت تاجیکستان اعلام کرد که لایحه دریافت یاری‌های مالی خارجی برای سال‌های 2022 تا 2024 با مبلغ 1 میلیارد دلار را تدوین کرده است. اکنون این لایحه برای تصویب به مجلس نمایندگان تاجیکستان فرستاده شد. بر اساس این لایحه قرار است سال 2022 حدود 292 میلیون 800 هزار دلار، در سال 2023 مبلغ 360 میلیون دلار و در سال 2024 حدود 364 میلیون 400 هزار دلار به اقتصاد تاجیکستان یاری مالی رسانده شود. این در حالی است که میزان قرض خارجی تاجیکستان تا اول ماه اکتبر سال جاری به 3 میلیارد و 800 میلیون دلار رسید است که برابر با 44.6% از تولید ناخالص ملی این کشور است. تاجیکستان 1 میلیارد 200 میلیون دلار به چین قرضدار میباشد. بانک جهانی، بانک رشد آسیا، بانک رشد اسلامی و صندوق بین المللی پول از نهادهای اصلی یاری رسان به تاجیکستان میباشند. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدهیم. سومین نشست امنیت منطقه‌ای با حضور 8 کشور همسایه افغانستان و آسیای مرکزی در پایتخت هند دهلی نو برگزار شد. این اجلاس یک روزه با حضور ایران، روسیه، هندوستان، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرغیزستان از روز چهارشنبه در هتل ای پی تی مایوروی دهلی نو آغاز به کار کرد و دبیران و مشاوران امنیت ملی این 8 کشور آخرین تحولات سیاسی و امنیتی افغانستان را بررسی و در پایان با نخست‌وزیر هند نیز دیدار و گفتگو کردند. شرح بیشتر این موضوع در گزارش خبرنگار ما از دهلی نو.
سومین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای با حضور کشورهای همسایه افغانستان و آسیای میانه در دهلی نو آغاز به کار کرد. در این نشست دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان گفت 20 سال پیش آمریکا افغانستان را به بهانه مقابله با طالبان و القاعده و با ادعای مبارزه با تروریسم اشغال و اعلام کرد که می‌خواهد از افغانستان کشوری الگو و الهام بخش بسازد، اما به جای ارائه الگوی موفق و الهام بخش تمام مؤلفه‌ها در این کشور بحران زده منفی‌تر از گذشته شد.
امروز افغانستان درگیر تروریسم، بحران فقر متاسفانه و اصولاً بحران توی افغانستان حاکمه، بحران مهاجرت برش حاکمه.
آقای شمخانی پذیرش مسئولیت از سوی آمریکا و کشورهای همپیمان او در 20 سال اشغال افغانستان را خواستار شد و گفت پرداخت خسارت جانی و مالی وارد شده به مردم افغانستان حداقل وظیفه اشغالگران است. هرچند می دانیم بسیاری از این صدمات جبران ناپذیر است، اما برعکس شاهد هستیم که آمریکا در اقدامی ستیز جویانه و استکباری دسترسی مردم افغانستان به مختصر دارایی خود را نیز ممنوع کرده است.
باید نسبت به اقداماتی که انجام داده پاسخگو بشه.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان تاکید کرد همه می‌دانیم که افغانستان کشوری متشکل از اقوام و مذاهب گوناگون است و تنها در پرتو مشارکت همه اقوام، مذاهب، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی این کشور می‌توان امیدوار به عبور این کشور از شرایط بحرانی بود. لذا جمهوری اسلامی ایران تنها راه نجات افغانستان را تشکیل یک دولت فراگیر ملی و با مشارکت همه اقوام و مذاهب می‌داند.
Not only for the people of Afghanistan, but also for its neighbors and the region.
آقای آجیس دوال مشاور امنیت ملی هند نیز در این نشست رایزنی‌های نزدیک، همکاری و هماهنگی‌های بیشتر میان کشورهای منطقه درباره افغانستان را خواستار شد و تاکید کرد اطمینان داریم این مذاکرات نتایج مفیدی برای مردم افغانستان و افزایش امنیت جمعی در منطقه خواهد داشت. عصر امروز قرار است شرکت کنندگان در این نشست در ملاقات‌های دو جانبه با یکدیگر دیدار و پیرامون مسائل منطقه‌ای گفتگو کنند. جمهوری اسلامی ایران در این نشست اعلام کرد به منظور کمک به حل مشکلات مردم افغانستان و مقابله با بحران انسانی در این کشور حاضر است امکانات مختلف خود به ویژه امکانات راه‌های ارتباطی و بندری از جمله بندر چابهار را برای حل این معضلات در اختیار قرار دهد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با مدیر کل سازمان یونسکو دیدار کرد. در ملاقات سراج‌الدین مهردین با آذری عزوله درباره رابطه تاجیکستان با سازمان یونسکو بحث و تبادل نظر شد. طرف تاجیکستان از یاری مدیر کل سازمان یونسکو در برگزاری و مشارکت مستقیم در رویداد فرهنگی تاجیکستان مانند روزهای فرهنگ تاجیکستان در یونسکو 14 اکتبر سال جاری 2021 تشکر کرد. خانم آذاری عزوله نیز در این دیدار برای دستیابی و دستاوردهای جدید همکاری بین تاجیکستان در تمام زمینه‌های ماموریت این سازمان اظهاری امیدواری کرد. هنرمندان تاجیکستان از استقبال کمی مردم این کشور از تماشای تئاتر گله‌مند هستند. هفتم نوامبر تئاتر تاجیک 90 ساله شد. در سالهای طولانی تئاتر در تاجیکستان به صورت عروسکی و نقالی رایج بود، اما شکل اروپایی تئاتر در تاجیکستان به تشکیل اتحاد شوروی مربوط می شود. نخستین گروه تئاتر حرفه‌ای اروپایی سال 1929 در شهر دوشنبه تأسیس شد و همکنون این تئاتر با نام ابوالقاسم لاهوتی فعالیت میکند. صدای تعدادی از ساکنان شهر دوشنبه، همچنین عبدالمومی شریفی، اسفندیار غلاموف و قانیجان عالموف از هنرمندان تئاتر تاجیکستان را درباره وضع فعلی تئاتر و بینندگان آن در این کشور میشنوید.
بسیار می رفتیم وقتی مکتب و سایر دوستایز بسیار می رفتیم، لاوتی می رفتیم، مرکوزتی می رفتیم. تئاتر نغزه هست، می شنوی یا چیزای نغزه خوب هم می شنوی، خوب و گنده یا ها آدم معنویاتش دیگر می شه، وایش دیگر می شه، طرز زندگی دیگر می شه. این تئاتر اساسی چیز خوب هایو نکی اکه کودکای ما خانه میرن را شدیم، نمیبریم، نمیتونیم بودم که نمیشه واقعی ما اینه ما بروم اپیش زندگی شمون کودک ما یک کس بشه که نگاه کنه، نبیرم ما یک کس نگاه کنه.
تیاتر لاوتی فهمیدم با چی؟ با تیاتر جوانم هستا تیاتر لاوتی هستا یا؟ خیلی میخیل، چی ایخیل نرفتیم، نه نرفتیم
خیلی یک شش مفیدت بستم تو تیاتر لاوتی درباره خیلی مویلا زندگی اولیم از چه گون یاد ندارم از طرف جای کار رفتگیم
یکم بر نرفت برای اون که تئاتر هم نمیدونیم کجا وقت نه زمانه چخیره اومده فقط کار ایپای زندگی آخر هم این نرخانه بود رو بید بعد نجنبی نشود تئاتر رو او سونده موندگی
یکمی تاری
یکم بر تئاتر رفتگی نیست برای چکر تئاتر خیلیم اونه اما چرا دایتون تموشو میکنم
تئاتر کنو تئاتر وطن خیلی داشتگیر خیلی تماشا کدگیم
همون وقتی که در تئاترها نوبت نیستن برای دیدن برای در آمدن، همون وقتی که مردم خواهش تئاتر رفتن میکنن، همون وقتی مردم درک میکنن که تئاتر چی، اون وقت مثل ذاتی راضی باشه از بحث. حاج من چی دروغ بگم اگر مثلا بگم که البته این نارضایتی من ناشکری نیست، اما چیز واقعی است برای من حال حاضر راضی نیستم.
فیلم با کلی از تئاتر فرقی دارد، مثلا در تئاتر باشد، مثلا ما تئاتر چیز زنده است که اینمین حاضر واقعی که حاضر شما تماشا کردید، واقعی که حاضر رفتیست است، هنرمند عین همین زمان بازی میکند، زنده است و شما در عین زمان نمیبینید. مثلا هیچ وقت این نمایش که شما تماشا کردید پگاه هم مثلا ساعت دو نمایش میشد، این نمایش که فرق مانند نمیشد، فرق میکنه برای که و دیگه خیلی وارد میشد اون هنرمند، از اونجا دیگه خیلی وارد میشد، یعنی چیز زنده.
ما تنبلیم، خصوصا حاضر وقتی دور این تلفن های موبیلی اینترنت کم کتاب میخونیم، ولی در یک لحظه کوتاه که یک و نیم ساعت دوام میکند فرض کردیم فردوسی فرض کردیم از اول تا آخر مثلا درباره حیات و زندگی فردوسی رو تماشابین با خبر می شود. تئاتر خیلی مهم است.
مدیر روابط عمومی و امور بین المللی سازمان منطقه آزاد چابهار واقع در جنوب ایران گفت شکی نیست که رشد اقتصادی تاجیکستان در گروی توسعه روابط با ایران و البته بهره گرفتن از گذرگاهی مهم به نام منطقه آزاد چابهار است. حسام الدین یوسفی در یادداشت با تاکید بر اینکه تاجیکستان در دو دهه گذشته همواره سعی بر برقراری ارتباط حسنه با کشورهای جنوبی خود داشته تا از این طریق بتواند با خرج کمتری به آب‌های آزاد دست یابد. نوشت دسترسی نداشتن تاجیکستان به آب‌های آزاد یک نقصان جغرافیایی جدی است که این کشور میتواند با بهره گیری از طریق بندر چابهار ایران با خرج کمتری به آب‌های آزاد دست یافته و ضمن تامین واردات کالای مورد نیاز خود صادرات مواد خام و معدنی خود به بازارهای جهانی را نیز آسان‌تر کند. این سیاست تعامل‌گرایانه از سوی دولت دوشنبه با دولت افغانستان نیز همواره برقرار بود و این کشور از طریق افغانستان به پاکستان و بندرهای کراچی و گوادر پاکستان می رسید و وی بیان کرد حالا که راه افغانستان و پاکستان برای دسترسی به آبهای آزاد با خطر جدی روبرو است، تنها گزینه پیشروی تاجیکستان کشور ایران و بندر چابهار است، راهی که سهل الوصول، امن و کم خرج است که تاجیکستان را به اقیانوس هند متصل میکند. مدیر روابط عمومی و امور بین المللی سازمان منطقه آزاد چابهار ایران تاکید کرد متمرکز شدن برنامه های اقتصادی تاجیکستان برای اتصال به زنجیره تجارت جهانی از راه ایران فرصت طلایی برای چابهار است که نه فقط کانال ترانزیتی تاجیکستان برای تجارت با جهان باشد و تنها گذرگاه ترانزیتی کشورهای واقع شده در خشکی آسیای مرکزی نیز تبدیل شود. شنوندگان ارجمند، در ادامه مشروع اخبار این ساعت توجه شما را به دو خبری ورزشی جلب میکنیم. هفت سمبوکار تاجیک در مسابقات جهانی در ازبکستان شرکت میکنند. مسابقات جهانی سمبو از وزن 44 نفر در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار میشود. این اولین دوره مسابقات جهانی نوع ورزشی رزمی سامبو خواهد بود که در آن نفرات برتری هفت وزن مشخص میشوند. کمالالدین کریم 58 کیلوگرم، خوشقدم خسرو 64 کیلوگرم، محمد عیسی رجب 71 کیلوگرم، همراه رجب 79 کیلوگرم، ظفر علیشای 88 کیلوگرم، فردوس نسیم زاده 98 کیلوگرم و خورشید مجید 100 کیلوگرم هفت ورزشکار تاجیکستانی میباشند که در مسابقات بین المللی سمبوی تاشکند شرکت خواهند کرد. و دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و لبنان در مرحله انتخابی جام جهانی 2023 قطر در ورزشگاه 18000 نفری شهر سیداب برگزار می شود. در این زمینه توجه شما را به گزارش عظیم‌زاده خبرنگارمان از بیروت جلب می کنیم.
ورزشگاه 18000 نفری شهر سیداب در 40 کیلومتری جنوب بیروت آماده میزبانی از دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و لبنان در مرحله انتخابی جام جهانی 2022 قطر.
زمین بازی حاضر است. من روز سه‌شنبه از نزدیک برای چندمین بار در این ماه امکانات ورزشگاه سیدا را بررسی کردم تا این بازی به بهترین شکل برگزار شود.
تمرینات ملی پوشان کشور روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در چمن مصنوعی ورزشگاه العهد بیروت برگزار شد.
آخرین تمرینمون در سیدا در محلی که قرار بازی برگزار بشه تو اون استادیوم ما طبق قوانین اجازه داریم که تمرین بکنیم و کنفرانس مطبوعاتی دوتا مربیانم قبل از تمرین خواهد بود.
کادر فنی و بازیکنان تیم ملی فوتبال لبنان هم نبود تماشاگران را ضربه جدی به امتیاز میزبانیشان می‌دانند.
منتخب ایران منتخب عالی آسیایی
است. تیم ملی ایران بهترین تیم آسیا است. نبود تماشاگران برای ما بسیار ناراحت کننده است، چون از تشویق تماشاگران و فشار آنها بر تیم حریف محروم هستیم.
بازی روز پنجشنبه تیم‌های ملی فوتبال ایران و لبنان 11مین مسافه دو تیم با یکدیگر است. آخرین تمرین و کنفرانس خبری سرمربیان دو تیم ایران و لبنان تا ساعتی دیگر در اینجا برگزار خواهد شد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، ورزشگاه 18000 نفری شهر سیدا، لبنان.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. پیشرفت های ایران در صنایع و فناوری هسته‌ای در سایه استفاده سلامیز از انرژی هسته‌ای عنوان تفسیر سیاسی این ساعت می باشد که آن را همکارمان آقای خالزاده به سمع شما می رساند.
ذخیره های اورانی 20% ایران از 210 کیلوگرم عبور کرده و 25 کیلو اورانی 60% نیز تولید شده است. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، در حاشیه افتتاح نمایشگاه دستاوردهای هسته‌ای ایران در تهران در مصاحبه با خبرنگاران با اعلام این خبر، پیشرفت‌های ایران اسلامی در دانش صلح‌آمیز هسته‌ای را ستود. پیشرفت‌های چشمگیر جمهوری اسلامی ایران در حوزه فناوری هسته‌ای در چارچوب استفاده صلح‌آمیز از دانش هسته‌ای است. ایران معتقد است که سلاح‌های هسته‌ای و همه سلاح‌های کشتار جمعی باید ریشه‌کن شوند. بر اساس گزارش‌های مستند، وجود بیش از 14,000 سلاح هسته‌ای و امکان استفاده از آنها خطری است که بشریت و کره زمین را تهدید می‌کند. برتراند گولدشمید، رئیس سابق شورای مدیران یا حکام آژانس بین‌المللی هسته‌ای، با انتقاد از رویکردهای یکجانبه و آری از حسن نیت توسط برخی از کشورهای غربی میگوید رویکرد غیر عقلانی قدرت‌های مانند آمریکا باعث بروز بحران‌های جدی سیاسی، امنیتی و نظامی در سطح جهانی شده و شرایطی را ایجاد کرده که صلح و امنیت جهانی را به خطر انداخته است. جمهوری اسلامی ایران 28 اکتبر قطعنامه را پیشنهاد کرد که از کشورهای هسته‌ای عضو NPT می‌خواهد بعد تعهداتشان درباره نابودی کامل زرادخانه تسلیحات اتمی خود عمل کنند. بر همین اساس ایران در قطعنامه پیشنهادی به مجموعه عمومی سازمان ملل متحد از کشورهای عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT خواسته است با اقدام‌های لازم جهت اجرای تعهداتشان درباره نابودی کامل زرادخانه تسلیحات اتمی خود بر اساس اصول شفافیت برگشت ناپذیری و نظارت بین المللی سرعت ببخشند. در حال حاضر 185 کشور از جمله آمریکا، بریتانیا، چین، فرانسه و روسیه که مجهز به سلاح هسته‌ای هستند عضو NPT می باشند.
عزیزان شنونده، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. افزایش نرخ کرایه وسایل نقلیه عمومی در تاجیکستان، شناسایی دو بیماری جدید کرونایی در شبانه روز گذشته در تاجیکستان، ادامه مذاکرات اروپایی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران در خصوص برجام، و دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و لبنان در سری مسابقات مقدماتی جام جهانی 2022 قطر در ورزشگاه 18,000 نفری شهری سیدا. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و مهربان در همه جا با شما خداحافظی میکنیم و خداوند یگانه نگهداری همگی شما بود.
سلام دوباره به همه شما خوبان شنونده. تشکر میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی که ما رو در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این ساعت توجه شما رو جلب میکنیم به برنامه غریب خراسان.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان. به نام پروردگار هستی بخش. خانم آقایان، شنوندگان عزیز و گرامی، سلام. من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما خوبان هستیم. در این گفتار، همچون گفتار گذشته، در خصوص خانواده و روابط همسران از دیدگاه امام رؤوف امام رضا علیه السلام با شما صحبت میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید. اولین موضوع این گفتار نظافت و آراستگی از نگاه امام رضا علیه السلام است. در منابع اسلامی آمده است خداوند زیبا آفرین جمال و زیبایی را دوست دارد و می خواهد آثار این نعمت را در بندگان خود ببیند و چون بانوان مظهر این صفت هستند زینت برایشان زیبنده تر است. البته در مسائل خانواده دستورات برای نظافت و آراستگی ظاهر و ایجاد جذبه متقابل است و این فکر که مرد نیازی به زینت ظاهر و رعایت نظافت ندارد مورد قبول نمی باشد. چنانچه حضرت امام رضا علیه السلام می فرمایند چه بسا که بی توجهی مرد به آراستگی ظاهر سبب گردد که زن از پاک دامنی فاصله بگیرد و این فضیلت عفت را از دست بدهد. حضرت رضا علیه السلام تأکید فرمودند که پاکیزگی از خلق و خوی انبیاست. با توجه به این روایت زن و شوهر باید طهارت و پاکیزگی در بدن، لباس و حتی منزل و لوازم آن را مورد مراعات قرار دهند و در این زمینه مرد باید به همسرش کمک کند و بر زن هم لازم است با رعایت نظافت در امور خانه و آراستگی ظاهر موجبات خوشنودی پروردگار و شادمانی همسر خود را فراهم کند تا از این راه سلامت روحی و روانی خانواده تأمین گردد. آنان باید به این معنا توجه داشته باشند که گام نهادن در این قلمرو با ثواب همراه است و نوعی عبادت به حساب می آید. حضرت رضا علیه السلام از پدران بزرگوار خود روایت نمودند زنان بنی اسرائیل از عفت و پاکی دست برداشتند و این مسئله هیچ سببی نداشت جز آن که شوهران آنان خود را نمی آراستند. سپس آن حضرت فرمود زن هم از مرد همان انتظاری را دارد که مرد از او دارد. از آن سوی زن مجاز نمی باشد برای غیر شوهر آرایش کند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از اینکه زن در خارج خانه لباس جذاب بپوشد به صورتی که نظر دیگران را به سوی خود جلب نماید نهی فرموده و از اینکه زیور با خود بردارد منع کردند. و ما امنیت روانی و اطمینان قلبی از نگاه امام مهربانی ها امام رضا علیه السلام. وقتی آرایش و پیرایش برای یکدیگر صورت گیرد، علاوه بر ایجاد روابط پسندیده اخلاقی و روانی و ازدیاد عواطف قلبی موجبات اطمینان زوجین نسبت به هم را پدید می‌آورد و اینکه هر دو به این باور برسند که تمامی علاقه و ارادت خیش را در راه رضایت هم به کار گیرند. اینجاست که نه زن به مردی غیر از شوهر خیش نظر خواهد داشت و نه مردی نسبت به زن دیگری اندیشه می نماید و امنیتی که از این رفتار متقابل به دست می آید همه ی ابعاد زندگی زن و مرد را تحت پوشش قرار می دهد و هر گونه بدبینی و بی اطمینانی در روابط خانوادگی را محو می کند و بدین گونه پایه های نظام خانواده بر اساس حسن روابط و سلامت روحی استوار خواهد شد و این همان است که قرآن می فرماید در واقع هر کدام حافظ امنیت دیگر و مایه زینت و افتخار همسر می گردد. کلینی در فروع کافی این حدیث را از امام رضا علیه السلام نقل می کند که ایشان فرمودند هیچ فایده‌ای به کسی نمی‌رسد بهتر از این که برایش بانوی باشد که نگاه کردن به او و هم صحبتی با او موجب شادمانی همسر باشد و در غیاب شوهر امانتدار و حافظ حریم خیش و خانواده و اموال شوهر است. از آن جهت که مسئولیت امنیت روانی خانواده بر عهده زن است و کلیدهای عاطفه و رموز ایجاد روابط قلبی به دست اوست. از این جهت اسلام از زن انتظاری متناسب با این جایگاهش دارد و در واقع چون سعادت و بدبختی خانواده به بانوی خانه وابسته است. در روایات ائمه هدا بالاترین زینت و نهایت سعادت برای مرد برخورداری از همسری شایسته معرفی شده است.
پا به پای جاده های مشرقی را میافتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تو، قربون غریبیات امام رضا رضا رضا. بغض چشمام داره پر پر میزنه، دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو حرم نشسته، باز دیگه از بی کسی خسته شده، دیگه از بی کسی خسته شده. گنبد آسمون تو اون کبوترهای زائر میدونن، صبح تا شب دخیل میبندن به هوات، با نمازی که به شوقت میخونن، با نمازی که به شوقت میخونن.
و اما دوستان عزیز، جایگاه خانواده از نگاه امام رضا علیه السلام. خانواده هسته نخستین تشکیل ساختمان جامعه به شمار می رود و عواملی چون عشق و محبت و عاطفه را در وجود انسان ها ریشه دار می نماید. با رعایت موازین ارزشی اسلامی زندگی خانوادگی شکوفا می گردد و آیین اسلام حقوقی برای اعضای آن به وجود می آورد که با مراعات و اجرای آن صفا و صمیمیت چون چشمه جوشان در خانواده جاری می گردد. در حضور مناسبات اخلاقی و روابط بین اعضای خانواده، حضرت امام رضا علیه السلام یک اصل کلی، جالب و دارای پیامی روانشناختی را مطرح می‌فرمایند. برخورد خود را با افراد کوچک و بزرگ زیبا و نیکو گردان، که این اصل در حسن معاشرت و بهبودی آن تأثیری فراوان دارد. این سخن می‌تواند برگرفته از فرمایش رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشد که می‌فرمایند بهترین شما کسی است که برای اهل خانه‌اش نیکو باشد و من نیکوترین شما برای خانواده‌ام هستم. عزیزان شنونده، به پایان گفتار این هفته غریب خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم. در این برنامه به خانواده و روابط همسران از دیدگاه امام رضا علیه السلام پرداختیم. ادامه این بحث را در گفتار هفته آینده پی خواهیم گرفت. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
همراهان گرانقدر، امیدواریم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اما در این لحظه از شما دعوت میکنیم تکرار برنامه مشاهیر رو بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته به بررسی آثار و افکار ابوالمجد، آدم، صنایع غزنوی، شاعر و عارف نامی قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری قمری برابر با قرن 11 و 12 میلادی که در قلمرو گسترده ایران فرهنگی میزیسته میپردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد و بتوانیم وجهی دیگر از افکار و اعتقادات این حکیم فرزانه را برای شما یاران همراه معرفی کنیم. که ابوالمجد مجدود ابن آدم، صنایع غزنوی، شاعر، حکیم و عارف بزرگ قرن پنجم و اوایل قرن ششم برابر با اواخر 11 و اوایل قرن 12 میلادی از جمله بزرگترین شاعران صاحب سبک شعر فارسی محسوب می شود و شاعران بزرگی چون مولوی و عطار از شیوه شاعری و افکار و اعتقادات او بیشترین تأثیر را گرفتند. به اعتقاد متخصصان ادبی در عرصه شعر و شاعری همیشه توفیق از آن شاعرانی است که حال و هوای تازه‌ای را وارد یکی از پایه‌های شعر یعنی محتوا و قالب می‌کنند. با نگاهی به اشعار سنایی میتوان دریافت که او در عصر خیش تنها کسی بود که توانست حال و هوای تازه‌ای را وارد ساختار سنتی شعر فارسی خصوصا قصیده و غزل کند. او توانست بسیاری از تجربیات زاهدانه و بخش عظیمی از اندیشه های عرفانی را وارد عرصه و ساختار شعر فارسی کند. تا پیش از سنایی تجارب روحانی عارفان و زاهدان قرن‌های دوم تا پنجم هجری قمری برابر با قرن هشتم تا یازدهم میلادی به صورت نثر در کتاب‌های چون رساله قشیریه و احیای علوم دین عرضه شده بود. سنایی این تجربیات را وارد مجموعی از ساختارهای سنتی و تجربه شده شعر فارسی کرد و موجب تحول اساسی این عرصه از ادب فارسی شد و حال و هوای شعر را به کلی متحول کرد. به اعتقاد بیشتر محققان و منتقدان آثار سنایی، او در این زمینه هم سرآغاز است و هم نقطه کمال و اوج. تو با من و من پویان، هر جای تو را جویان، ای شمع نکورویان، آخر چه وصال است این؟ در وصل تو عقل و جان، چون من شده سرگردان، ای وهم ز تو حیران، آخر چه جمال است این؟ عزیزان، دکتر شفیعی کدکنی، محقق و شاعر برجسته معاصر، درباره تأثیر سنایی و جایگاه شعر او در ادب عرفانی معتقد است که حرکت عرفانی که با شعر سنایی آغاز و وارد شعر فارسی شد، همان چیزی است که پس از مختصر تغییراتی در اجزای سخن، غزل‌های آسمانی حافظ را نیز شکل می‌دهد. در این گونه اشعار دو سوی وجود انسانی یعنی بعد خاکی و بعد آسمانی به هم گره می‌خورند. الوهیت و بندگی با تصاویری که در آن عوالم ملک و ملکوت به هم آمیخته، بلند پروازانه ترین لحظه‌های شاعر را در تاریخ شعر فارسی به وجود می‌آورد. تصاویری که در شعر سنایی جلوه ظاهری یافته است، از تجربه روحی شاعر و ذهنیت فلسفی و منظومه فکری او نشأت گرفته است. از نگاه عارفانه سنایی، تمامی کائنات بهره‌مند از حیات است و جریان حیات و زندگی در همه جا ساری و جاری است. برای آشنایی با سنایی و شناخت پایگاه او و بدعتها و بدایی که در شعر فارسی خصوصاً غزل و قصیده به وجود آورده است، باید اشعار او را با شاعران پیش از او و حتی هم عصر او مقایسه کرد. دکتر شفیعی کدکنی که در کتاب تازیانه های سلوک اشعار و افکار سنایی را بررسی کرده، معتقد است که فضای غزل پیش از سنایی و حتی عصر او فضایی خاموش است. هیچ حرکت و حیات و تپیدنی در آن نیست. سنایی شور و حالی دیگر را به غزل بخشید و به مدد عرفان و زبان منسجم غزلی نو آفرید. غزلی که به جرأت میتوان گفت تمامی دیوان کبیر مولوی متأثر از آن غزل و شیوه شاعری سنایی است. از عصر سنایی به بعد، مضامین عرفانی رایج‌ترین مضامین شعر فارسی شده است. در مجموعه آثار بازمانده از صنایع و به نام صنایع به ویژه قصاید و غزلیات و نیز حدیقت الحقیقه او تقریبا تمامی مفاهیم و معانی عرفانی ثبت شده است. صنایع این مفاهیم را آنجا که ضرورت داشته به طور کامل بیان کرده و شرح و توضیح داده است و گاه از آن گذشته و تنها به اشاره‌ای اکتفا کرده است. بسیاری از محققان و منتقدان آثار صنایع معتقدند که هیچ اندیشه‌ای از اندیشه‌های محوری عرفان وجود ندارد که رگه‌ای از آن در شعر صنایع انعکاس نیافته باشد. به همین دلیل بیشترین استفاده هایی که تصوف و عرفان و حتی فلسفه و حکمت از شعر داشته است متوجه کارهای صنایع است و آثار صنایع بهترین منبع در این خصوص به شمار می رود. همراهان گرامی، صنایع را میتوان نخستین کسی دانست که اندیشه انسان کامل را وارد شعر فارسی کرده است. او با در نظر گرفتن سه اصل معرفت خدا، جهان و انسان توانسته است ظریف‌ترین اندیشه‌های عرفانی را عرضه کند و یک نظام عرفانی کامل را در قصاید و غزلیات و نیز در حدیقت الحقیقه تبیین نماید. این جهان بینی همان است که در آثار عطار و مولوی گسترش یافته و به نقطه اوج رسیده است و پس از مولوی می توان گفت که هیچ چیز تازه‌ای بر آن افزوده نشده است. با نگاهی به اشعار صنایع می توان دریافت که او حتی در عرفان نیز ساکن نمانده و در آن سوی مضامین عرفانی اشعارش که تقریبا همه بی سابقه است بخش عظیمی شعر اجتماعی و اخلاقی وجود دارد. صنایع نگران پیرامون خود است و با اشعار خود به ستیز با ناروایی های اجتماعی و بیداد حاکم بر جامعهش می پردازد. نقد های اجتماعی صنایع چندان زنده و آینه‌وار است که در انحصار شرایط تاریخی عصر او نمی‌ماند. این چه قرن است این که در خوابند بیداران همه، وین چه دور است این که سرمستند هوشیاران همه. باید گفت این جنبه از شعر صنایع تا بدانجا قوی، زیبا و محکم است که شعر او را میتوان در ردیف بهترین شعرهای اجتماعی سیاسی زبان فارسی قرار داد و صنایع را بزرگترین سراینده شعر اجتماعی در تاریخ ادبیات کلاسیک فارسی دانست. شعر صنایع شعری توفنده و پرخاشگر است. مضامین اغلب قصاید او در نکوهش دنیاداری و دنیاداران است. او با زاهدان ریایی و حکام ستمگر که هر کدام توجیهگر کار دیگری هستند بی پروا می ستیزد و از بیان حقیقت ترسی ندارد. صنایع با نقد اوضاع اجتماعی روزگارش علاوه بر بیان دردها و معضلاتی که دامنگیر زمانه شده است نشان می دهد که شاعری اهل درد و دین است. لبه تیز تیغ زبان او در اغلب موارد متوجه دنیا دوستان و حاکمان ظالم است. صنایع بارها با تصویر زندگی زاهدانه پیامبر و معصومین و صحابه و تأکید بر آن در قصایدش سعی دارد جامعه آرمانی خود که عرصه ظهور در واقعیت پیدا کرده است را نشان دهد. در حوزه زهد و عرفان نیز نکوهش دنیا، تفکر درباره مرگ، توصیه به گسستن از آرزوهای طولانی و بی‌حد و حصر، تذکر به خیشتن حقیقی آدمی از مضامین رایج قصاید اوست. در حوزه غزل نیز سنایی پنجره اشراق و جذبه های معنوی را گشود و غزل را زبان